نگاهی میکنیم نزدیکتر به خبرهایی از جمله آمریکا که 45 شهروند ایرانی و 3 شرکت مرتبط با وزارت اطلاعات ایران رو تحریم کرده، به حجاب اجباری در ایران که در کشاکش میان مردم و حاکمیت به کجا خواهد رسید، به بیانیه 150 فعال سیاسی علیه اعدام نوید افکاری و جنایت سنگدلانه خواندن آن، به افزایش رجام گسیخته بهای دلار و یورو در ایران، به پایان زودهنگام ضرب الاجل مکانیزم ماشه و بیش از اینها در همین مجله. امیدوارم تا پایان با ما همراه بمانید. همینطور که در خبرها هم داشتیم، وضعیت کرونا در کشور آنگونه به شرایط بحرانی داره نزدیک میشه که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران امروز روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون ایران گفت که ما دیگه رنگ سبز، قرمز، زرد و نارنجی برای شهرها نداریم و کل کشور رو قرمز و در حال هشدار اعلام میکنیم. بابک غفوری آذر همکارم از طریق خط تلفن با ما همراه تا نگاهی جزئی‌تر بکنیم در دقایق پیش رو به همین موضوع. بابک، چه خبر هست در مورد جزئیات شیوع کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور؟
همین اشاره‌ای که کردی به صحبت‌های آقای حریرچی یکی از مهم‌ترین نکته‌هایی است که در ساعت‌های اخیر داره مطرح میشه. قبلش من یک اشاره کوتاه بکنم به آمارها که امروز وزارت بهداشت ایران در گزارش روزانه خودش اعلام کرد 176 نفر دیگر مردن و 2815 نفر دیگر به بیماری ناشی از ویروس کرونا کووید 19 مبتلا شدن. بر مبنای این آمارهایی که همواره مورد مناقشه نهادهای مستقل هست و کارشناسان مستقل، همین آمارها هم یک شیب افزایشی رو داره نشون میده. اما هشدارهایی که مسئولان و به خصوص کسانی که درگیر مسائل در بهداشتی و درمانی در ایران هستن، شیب هشدارهاشون به مراتب بیشتر از شیب نموداری این آمارهاست. آقای حریرچی همونطور که گفتی امروز دیگه گفت ما رنگ سبز و قرمز و زرد و نارنجی دیگه نداریم، کل کشور رو قرمز میدونیم. نشون میده که نگرانی ها افزایش پیدا کرده. گفته که ما با امواج متعددی مواجه هستیم، یک دریای مواج کشوری هستیم که چند ماه روزانه بیشتر از 100 نفر مرگ رو داره تجربه میکنه و خواسته از همه که توصیه‌های بهداشتی رو جدی بگیرن و رعایت بکنن. این موضوع رو بعد میتونیم کنار بذاریم به اظهار نظرهای مسئولان بیمارستانی مختلف در نقاط مختلف کشور و به ویژه مثلا این صدایی که در لحظات آینده خواهیم شنید از پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران که خیلی درگیر بیماری کرونا هم هستش، میتونه یک تصویر کاملتری از ما بده، بهمون بده درباره شرایط کلی که بخش‌های درمانی ایران دارن تجربه میکنن نسبت به اون چیزی که به نظر میرسه حالا دیگه میتونیم بگیم اسمشو موج سوم شیوع کرونا در ایران هستش. صدای آقای تبرسی رو بشنوید که داره شرحی میده از شرایط فعلی در این بیمارستان.
به طوری که ما 21/6 مراجعه کنندمون 68 نفر بوده به اورژانس کرونا. دیشب به من الان گفتن که 200 نفر مراجعه کننده بوده به اورژانس کرونا. الان شما تشریف ببرید بالا دم اورژانس کرونا میبینیم مردم صف کشیدن برای در واقع ویزیت و معاینه و متاسفانه من نمیدونم ما چرا باید همیشه دوباره اشتباهات گذشتمون رو تکرار کنیم. به هر حال الان این اتفاق افتاده و تجربه ما نشون میده تو این هفت ماه وقتی که یک اپیدمی بعد وارد موج میشه که تو این موج اول و دوم همین صورت بود، در موج سوم الان به نظر میرسه که شدیدتر خواهد شد.
این صحبت‌ها در حالی مطرح میشه که در دولت چند وزیری که درگیر این موضوع هستند دارن همچنان تاکید میکنن که تمهیدات دولت کافی بوده و داریم مقابله میکنیم. وزیر آموزش و پرورش امروز گفتش که هیچ مورد دانش آموز کرونایی نداشتیم، به انتقادهای تلاش کرد پاسخ بده از اینکه بازگشایی مدارس سریع انجام شده و تمهیدات کامل اندیشیده نشده و گفته که تا به حال اون ویدیویی هم که منتشر شده بود درباره اینکه یک کودکی یک دانش آموزی رو دیده میشد که میفته زمین، گفته که بررسی کردیم دیدیم کرونا نیست. آقای روحانی رئیس جمهوری، حسن روحانی هم امروز در یک سخنرانی گفته که اگر ماهای پرخطری مثل ماهای پیشتر وجود داشته باشه با تمهیدات در نظر گرفته شده، به گفته او با افتخار پشت سر خواهیم گذاشت.
باید که یک نگاه بسیار خلاصه ای هم البته بکنیم به وضعیت کرونا در کشورهای دیگه به ویژه اروپا.
درسته، الان که داریم ما با هم صحبت میکنیم تعداد کل مبتلایان از 30 میلیون نفر در کل دنیا گذشته، مرگ ها هم داره به 950 هزار نفر نزدیک میشه و نگاه ها معطوف شده به اروپا بعد از اینکه آمریکای جنوبی یک قاره خبرسازی بود در یکی دو ماه گذشته به عنوان کانون شیوع، حالا به نظر موج دومی کاملا میتونیم بگیم در اروپا شروع شده. تقریبا همه کشورهای اروپایی، چند کشور معدود هست مثل آلمان و سوئد، بقیه کشورها آمارهای روزانهشون همه در حال ثبت رکوردهای تازه هستن از نظر تعداد بالای شیوع در کشورهای مختلف مثل اسپانیا، فرانسه و حتی همین جمهوری چک که ما از اونجا داریم با شنونده ها صحبت میکنیم. و اینا همه باعث شده که سازمان بهداشت جهانی در خبرها هم داشتیم که هشدار داده بود که در وضعیت بسیار جدی در اروپا روبرو هست.
خیلی متشکرم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که چندین شرکت و ده ها فرد مرتبط با وزارت اطلاعات ایران و حزب الله لبنان رو تحریم کرده. شرکت هایی که گویا به عنوان هکر رفتارهای غیرقانونی گسترده‌ای داشتند علیه مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان، روزنامه‌نگاران، مقامات سابق دولتی و طرفداران محیط زیست. حتی در این باره ساعتی پیش با امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت از لندن، گفتگو کردم و درباره به طور مشخص شرکت رعنا که در این بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا ازش اسم برده پرسیدم.
این شرکت ها در حقیقت چیزی که هستش، همه این شرکت ها وابسته هستن به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و کاری که میکردن در این شرکت ها به عنوان یک شرکت کاور بودن که اجازه میدادن مثلا احتمالا حالا چه جزئیاتش نمیدونم ولی میشه حد زد احتمالا مثلا از طریق اون میتونست میرفتن سرورهای مختلفی میکردن و یا افراد هکرها رو استخدام میکردن که علیه شهروندان اینا رو اکتیویست ها روزنامه‌نگارا حمله های سایبری انجام بدم. غیر از اونم یه سری حملات هم به یه سری شرکت هایی که در زمینه آیتی فعالیت میکنن و یه تو زمینه حمل و نقل و همچنین دقیقت مسافرتی تو این زمینه فعالیت میکنن، حملات سایبری انجام میدن که به اطلاعات ازشون بدوزن و یا هم در مورد کاربر عادی هم بتونن اطلاعات خصوصیشون رو به دست بیارن که بعدا علیهشون استفاده کنن.
از 45 ایرانی مرتبط با همین شرکت رعنا اسم میبره که میگه برنامه نویس و هکر و مدیران شرکت بودند و روی روزنامه نگاران خارج از ایران کار میکردند و آزار و اذیت میکردند، اطلاعاتشون رو میدزدیدند. اینها یا از همون ایران مشغول به این کار هستن یا مرتبطای هم در اروپا امریکا دارن؟ بگم اون شما
اصولا نگاه کنید هکرهای ایرانی در داخل ایران کار میکنن. دلیلش هم اگه به لیستی که منتشر شده اسامی و همچنین تاریخ تولد نگاه کنید، میبینید که اکثر افرادی که تو این لیست قرار گرفتن بعد از 1990 به دنیا اومدن، یعنی این افراد تو دهه 20 زندگیشون هستن حدودا. چیزی که اصلش این هستش که برای همین اکثر افراد داخل ایران هستن، چون اگر بیرون ایران بودن قبل از که تحریم میشد اینا احتمالا توسط نهادهای قضایی و همچنین نهادهای انتظامی سرتاسر دنیا دستگیر میشن و به آمریکا مستعد میشدن. ولی در موردش این که در مورد اینم که این اتفاق گفت این هکرها، چیزی که باید بدونیم این هستش که اطلاعاتی که اینها بر اساس شواهد و چون بعضی از مشخصاتی که تو شما نگاه کنید توی این بیانیه که حالا وزارت خزانه گذاشته، مشخصات پاسپورت هم حتی گذاشته، خب میشه یه نشونه داشت که ممکنه یه جاهای این هکرها اشتباه کرده باشن و مشخصات واقعیشون رو برای خرید سرورها و این دست چیزها استفاده کرده بودن که اینطور اطلاعاتی به دست خزانه داری رسید که تونسته به صورت مشخص یه سری آدم رو تحریم کنه. و این آخرین نکته هم بگم که جالب است، این است که این یکی از معدود تحریم هایی هستش که به صورت دقیق و هدفدار هکرهای ایرانی مورد حمله قرار داره. مثلا در مورد قبلی ها چیزی که ما میدونیم است که در مورد تحریم های گذشته چیزی که میدونیم است که کلا گسترده بود، آدم های مختلف رو تحت نظر دقیقت پوشش میده، ولی این تحریم ها به صورت دقیق و برنامه‌ریزی شده و هدفمند تنها افرادی رو هدف قرار داده که با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری میکنن و سعی داشتن و کردن و همچنین احتمالا در آینده انجام خواهند داد بتونن شهروندان ایرانی، حالا چه روزنامه‌نگار باشن چه اکتیویست، حق کنن.
آقای ثابتی، اینجا میگه که برآورد وزارت خزانه داری پلیس فدرال آمریکا نشون میده که گروه رعنا دست کم 15 کشور توی خاورمیانه و آفریقا رو هدف قرار داده و توی بخشش هم صحبت از شرکت مشاوره آرش از کشور لبنان میکنه که به لیست سیاه آمریکا اضافه شده. اینا هم با شرکت رعنا کار میکردن. به نظر میاد که به صورت زنجیره‌ای داره کار میکنه در واقع و کشورهایی در خاورمیانه رو هم به خدمت میگیره، طرفدارانشون رو یا گروهایی رو که تحت پوشش وزارت اطلاعات ایران هستند.
این دلیلی که وجود داره این هستش که تو بعضی موارد وقتی اینا هکرهای میخوان ابزارهای مختلف رو بخرن، اگر نتونن از روش‌های معمولی، مثلا فرآورده حالا معمولی در دنیای هکر میگن، مثلا از طریق بیت کوین اگر نتونن بخرن، نیاز به کریدیت کارت یا کارت اعتباری مختلف دارن. بنده یکی از روش‌های این است که شما یک شرکتی رو به عنوان شرکت کاورت شرکت تو کشورهای دیگه ثبت کنید. مثلا تو حتی میگم تو ایران خیلی از خود شرکت‌ها در هنگ کنگ استفاده می‌کرده تو زمین تحریم، دور زدن تحریم‌های اقتصادی. و تو این مورد هم چیزی که میشه میگم جزئیات ندارم میرم، ولی چیزی که بر اساس تقریبا میشه که با دقت بالایی میشه گفت این است که این شرکت‌ها که تو لبنان هم هستن احتمالاً در حقیقت یه شرکت‌های کاور بودن که اسمن شرکت تو لبنان بوده ولی برای وزارت اطلاعات در داخل ایران کار میکرده و کمک میکرده که احتمالاً ابزارهای مختلف رو بخرن، سرورهای مختلف رو بخرن یا پرداختهای مختلف رو انجام بدن.
گفتگوی ثابتی پیش من بود با امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت از لندن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
میزگردی در شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد شب گذشته و در اون مدیر مسئول سابق کیهان مهدی نصیری اعلام کرد که 70% مردم ایران با الزام به حجاب مخالفند بر اساس آمارگیری هایی که انجام شده از سوی وزارت ارشاد. صدای آقای نصیر رو بشنویم.
خیلی این امر هزینه بردار بوده برای جامعه ما. ما با این الزامه یه دو قطبی ایجاد کردیم. بر اساس یک پیمایشی که وزارت ارشاد سال 94 داشته، تقریبا بیش از 70% جامعه ایرانی با الزام حجاب موافق نیست.
صدای آقای مهدی نصیری رو شنیدید. آقای نصیری در این حال گفت که اگر جامعه‌ای به جایی برسه که اکثر مردم خواهان عریانی بودند، باید از حکومت اسلامی خداحافظی کنیم. همینطور که میدونید عریانی در ادبیات جمهوری اسلامی به معنای عدم التزام به لباس‌های فرم رسمی حجابی است که نظام اسلامی تبلیغ میکنه. در همین باره ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس همراه شدم و از او درباره این موضوع پرسیدم.
بله، این همون موقع خبرهای بیرون نقش کرد که صدا و سیما و برخی نهادهای امنیتی و دانشگاهی یک کار تحقیقی در این باره کردن و نتایجش برای حاکمان بسیار غافلگیر کننده بوده. من بیاد دارم که همون زمان یک سمیناری در قم گذاشتن در باره حجاب اجباری که خانه تعجب میکردن که خب اصلا تو قم سمینار در باره حجاب اجباری چرا گذاشته شده. و حتی آقای علم‌الهدی که حرفای شگفت‌انگیز میزنه اون موقع در رابطه با تاثیرات منفی اجباری بودن احکام یه صحبتهایی کرد که بعدا سعی کردن جمع و جورش بکنن. حالا در همین صحبت‌های کوتاهی که آقای نصیری مطرح کرد میگه 70% حجاب شرعی رعایت نمی‌کنن، یعنی الزام حجاب رو قبول ندارن و این خوب معدل کشور از نظر اون نهادهای تحقیقاتی که مورد قبول حکومت هم بودن بوده و تا الان خب قطعا تشکیک شده، به ویژه در شهر قم و خراسان جنوبی هم. ایشون میگه مخالفان حجاب اجباری اگه نگیم بیشترن شاید مساوی هن و این خب حالا خوشبینانه ترین حالته. من فکر میکنم در مجموع این علائم علامت شکست به تجربه حکومت دینی و استبداد دینی و ریزش هم عقیدتی و هم سیاسی در بدنه اقلیت حاکمه. یعنی ما در ایران اقلیت بر اکثریت حکومت میکنه، اما تو اون اقلیت هم یه اقلیتی بر بقیه حکومت میکنه. ما در همین میزگرد میبینیم که یه شکاف نظری، یعنی در این چند سال اخیر ما این رو داریم میبینیم که هم ریزش سیاسی اتفاق افتاده، مثلا دانشجویان عدالت‌خواه نمونه ای از اونها هستن، هم یه ریزشی که در بین نیروهای سنتی اتفاق افتاده. در این میزگرد هم بحث بین مثلا نواندیشان دینی و سنتی ها نیست، هر دو به حجاب معتقدند. بس میره یه جای دیگه که آیا همین احکام دینی که مورد قبول طرفین هست باید اجباری باشه یا اجباری نباشه؟ بحث اینه و مهدی نصیری میگه ادله عدم الزام قوی تر از ادله الزام خود، این یعنی مخالفت با حجاب اجباری در عین موافقت با اصل حجاب. ولی این یکی از کلان روایت های جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، همون گونه که کلان روایت ضدیت با آمریکا هم از زیر سوال رفته. یعنی الان بعضیا در ضدیت با آمریکا در موافقت مخالفتش حرف نمیزنن، میگه آیا این باید نظر اکثریت مردم تو ایران اجرا بشه یا نه؟ اینجا نمیگه حجاب موافق یا مخالف، میگه آیا اجباری باشه یا اجباری نباشه. و این سوال رو ریزش رفته در عمق پایگاه درونی اقلیت سنتی حاکم.
آقای علی جانی، الان این مسئله مخالفت حجاب نشانه های اجتماعیش هم داشتیم، از دختران خیابان انقلاب گرفته تا چهارشنبه های سفید، اما بخش بزرگی از جامعه که حتی با این حرکت هم همراهی ظاهری نکرده عملا حجاب رو بلا موضوع تا حد زیادی سعی میکنه بکنه در جای مختلف. آیا این رفتار اجتماعی تا یک رفتار سیاسی یا تلفیقی از هر دو در مقابل با ایدئولوژی حاکم؟
به نظر من هر دو، البته شاید متعلق به الان هم نباشه، از اوایل انقلاب شاید نسل جوان ما ندونه که 14 ماه بعد از انقلاب حجاب اجباری نبود. همون موقع هم مهندسان دینی متقدم سایه طالقانی مخالفت کردن. الان این هم عکس العمل سیاسی هم عکس العمل عقیدتی است. و این مهمتر از اینها که خوبیه مثلا طبیعیه به جامعه همه این رو میبینن مشاهده میکنن، این هست که جامعه مذهبی سنتی هم داره عکس العمل نشون میده. این میگه که این دین اجباری و استبدادی اقلیت حاکم باعث شده که دینداری ما هم در خطر بیفته. یعنی یه خانم با حجاب در جامعه شاید مورد مثلا برخورد قرار بگیره، روحانی که لباس روحانیت پوشیده مورد برخورد قرار بگیره. و ما این یه پدیده جدید هست، یعنی دینداران سنتی هم دارن عکس العمل نشون میدن، اقلیت طرفدار حکومت هم داره ریزش میکنه. و به گمان من چند تا عامل باعث شده. یکی از مهمترین عواملش فساد اقتصادی حاکم هست. این باعث میشه چشم و گوش خیلی ها باز بشه، فلان روحانی که میره بالا منبر گلو پاره میکنه میبینن یه دفعه فساد داره، سرکوب مستضعفین، رفتار ظالمانه، این چشمه دیگر رو باز میکنه. رسانه های جمعی مجازی که سرعت انتقال رو بالا بردن و امکان مقایسه مثلا بین آیت الله ایران و آیت الله سیستانی رو فراهم میکنن، این باعث ریزش میشه. همچنین این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باعث شده اکثریت مخالف در اقلیت موافق تاثیرگذار باشه و اونایی که منافع کمتری دارن و کاملا بر اساس تفکر و عقیده مرعوب یا مورد قبول حکومت رو قبول داشتن، اونا رو هم دچار تردید و مسئله میکنه.
گفتگوی ساعتی پیش منو شنیدید با رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. بهای دلار و یورو در ایران که در هفته‌های گذشته با شیب تندی افزایش یافته، در روزهای اخیر هم دچار نوساناتی شده است. ارزش هر دلار آمریکا در روزهای گذشته تا بالای 27,000 تومان هم رسید که این افزایش قیمت به گفته کارشناسان روی قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در ایران هم تاثیرگذار بوده. فریدون خواوند، اقتصاددان ساکن پاریس، از دلایل افزایش قیمت دلار در ایران میگوید.
افزایش قیمت ارز به هر حال تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیک و سیاسی قرار میگیره و طبعا تنش‌های موجود در روابط بین ایران و جامعه بین‌المللی یا ایالات متحده آمریکا طبعا میتونه در افزایش قیمت ارز مؤثر باشه. منتها مهمترین عامل این افزایش این هست که اصولا منبع اصلی دریافت درآمدهای ارزی ایران که نفت باشه، به شدت این منبع خشکیده و ما میدونیم که ارز مثل بقیه کالاها تابع عرضه و تقاضاست و چون عرضه در حال حاضر به شدت سقوط کرده و تقاضا در همون سطح این تقاضا طوری هست که عرضه جوابش رو نمیده و عامل اصلی افزایش قیمت عرض هم همینه. ولی تأکید میکنم که طبعا عوامل ژئوپلیتیک مثل همین مکانیزم ماشه هم در افزایش نرخ عرض تأثیر داره. دو راهکار عمده رو طی چند روز گذشته بانک مرکزی به اجرا گذاشته. اول اینکه در سامانه نیما که در واقع صادر کننده های کالاهای غیر نفتی کالاهاشون رو وقتی که میفروشن باید ارزش رو به این سامانه نیما عرضه بکنن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی کاری کرده که دیگه سقفی برای قیمت دلار در این سامانه نباشه. پیش از این سقف وجود داشت و تفاوت محسوسی وجود داشت بین قیمت دلار در سامانه نیما و قیمت دلار در بازار آزاد و به همین علت صادرکنندگان تردید می‌کردند از اینکه ارز خودشون رو در این سامانه بفروشند. ولی چون این سقف از بین رفته و قیمت دلار نیمایی به قیمت دلار بازار آزاد نزدیک شده، بانک مرکزی امیدواره که از این به بعد صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی واقعا تمام ارزشون رو یا بخش بسیار بزرگی از اون رو به این سامانه نیما عرضه بکنند. یک تصمیم دیگری بانک مرکزی گرفت و این که پیش از این لغو کرده بود اون اجازه نامه‌ای که داده بود به هر شهروند ایرانی که سالی 2200 دلار از صرافی‌های رسمی بتونه ارز دریافت بکنه و چون تفاوت بود بین قیمت این ارز و قیمت بازار آزاد، مردم هجوم می‌آوردن و این ارز رو می‌خریدن و در بازار آزاد می‌فروشیدن. خب این رو ممنوع کرد ولی این به ضررش تموم شد. در نتیجه دوباره این ممنوعیت رو برداشت ولی این بار باز هم تفاوت بین اون قیمتی رو که مردم میتونن این 2200 دلار رو بگیرن و قیمت بازار، این تفاوت کم شد. بانک مرکزی با این ابتکارها موفق شد فعلا قیمت دلار رو پیرامون 27 هزار تومان حفظ بکنه. ولی این ابتکارها جنبه تسکینی داره. مسئله عمده همونطور که عرض کردم این هست که بانک مرکزی در حال حاضر ارز به دستش نمیاد و فقط و فقط مجبوره که به ذخایر ارزی اکتفا بکنه که در اختیار داره و از طریق این ذخایر ارزی گاهگداری در بازار ارز مداخله بکنه و جلوی افزایش بازم بیشتر نرخ دلار رو بگیره. مسئله بسیار بزرگ در ایران دلاریزه شدن اقتصاد ایرانه و قیمت بسیاری از کالاها روی دلار حساب میشه. مردم در ذهنشون با دلار حساب میکنند. ریال پول ملی ایران از چشم مردم افتاده و ارزش خودش رو به عنوان یک دارایی قابل پسنداز از دست داده. بنابراین مردم مجبورند برای حفظ دارایی های خودشون تومان رو هرچه زودتر رها بکنند و اون رو تبدیل بکنن به کالاهای دیگری از جمله ارز و طلا. از طرف دیگه این نرخ ارز و افزایش اون روی تورم به شدت تأثیر میذاره. مقادیر زیادی از کالاهای ایرانی وارداتی هستن و طبعا با افزایش قیمت ارز این کالاهای وارداتی گران میشن و این گرانی روی بقیه کالاها تأثیر میذاره و در واقع مردم منتظرن و حتی اطمینان دارن که قیمت‌ها در آینده بالا میره و به همین علت از همین الان این افزایش قیمت‌ها روی زندگی اونها به نوعی منعکس میشه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن پاریس بود که درباره دلایل افزایش قیمت دلار در ایران با ما رادیو فردا صحبت میکرد. اما میزان سقوط ارزش ریال ایران در مقابل 22 ارز خارجی ظرف دو سال اخیر بین 160 تا 218 درصد برآورد شده است. بنا به برخی برآوردها در همین دو سال اخیر ارزش ریال حتی در مقابل پول رایج عراق و افغانستان، دو کشور همسایه ایران که دهه‌ها درگیر جنگ داخلی بودند، حدود 180 درصد تنزل یافته است. گزارش بکتاش خمسه‌پور به همین موضوع می‌پردازد.
بنابراین بررسی، فرانک سوئیس با 218 درصد، کرون دانمارک با 204 درصد، ین ژاپن با 202 درصد، روپیه هند با 197 درصد و یورو با 194 درصد به ترتیب بالاترین رشد ارزش را مقابل ریال ایران داشتند. رشد ارزش دلار آمریکا مقابل ریال ایران طی دو سال گذشته 190 درصد ارزیابی شده است. درصد رشد ارزش یوان چین و پوند بریتانیا مقابل ریال ایران ظرف دو سال گذشته به ترتیب 188 و 183 درصد برآورد شدند. این گزارش همچنین حاکی است طی دو سال اخیر ارزش دینار بحرین 191 درصد، درهم امارات متحده عربی، ریال عربستان سعودی، ریال قطر، ریال عمان 189 درصد و دینار کویت 186 درصد مقابل ریال ایران رشد داشتند. در بررسی نبرد اقتصادی همچنین دینار عراق 183 درصد و افغانی افغانستان 175 درصد طی دو سال اخیر مقابل ریال ایران رشد ارزش داشتند، در حالی که روپیه پاکستان 119 درصد و لیر ترکیه 87 درصد. طبق این گزارش در بین 22 واحد ارزی مورد بررسی کمترین رشد ارزش مقابل ریال ایران ظرف دو سال اخیر را روبل روسیه داشته است با 13 درصد. در فهرست کم ارزشترین پولهای روی زمین چندیست که ریال ایران تنها بالاتر از سوورین بولیوار ونزوئلا در قعر جدول ارزهای بین المللی بوده است. بهای دلار که در روزگار شاهنشاهی پهلوی به 70 ریال رسیده بود، به دنبال انقلاب سال 1357 همواره افزایش یافته، در ماهای گذشته در بازار آزاد ارز در ایران به نرخ‌های بی سابقه جهش یافته، پیاپی رکوردهای تازه‌ای به جا گذارده است. گذشته از نرخ بازار آزاد که به تازگی دلار در آن به مرز 270 هزار ریال رسید، نرخ کنونی 42 هزار ریال بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد ارزش پول ایران که دارنده بیشترین منابع نفت و گاز روی هم در جهان ارزیابی شده، طی 42 سال گذشته در برابر پول ایالات متحده 600 برابر کاهش یافته، در حالی که این رقم در صورت در نظر گرفتن نرخ بازار آزاد حاکی از سقوطی 3800 برابری ظرف 4 دهه پس از انقلاب است.
مکتش خمسپور گزارش می‌داد. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که هدف انفجار دو ماه پیش در تأسیسات نتنز احتمالاً هشداری از سوی اسرائیل به حکومت ایران برای پایان دادن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده است. مقام‌های ایران 12 تیر ماه انفجار در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز را تایید کردند، اما تا کنون جزئیاتی از آن را ارائه نکردند. در همین ارتباط بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتم ایران هم 16 شهریور ادعا کرد که عوامل خرابکاری در سایت غنی‌سازی نتنز شناسایی شدند و تحقیقات در این باره ادامه دارد. فرنوش رام روزنامه نگار ساکن اسرائیل درباره این که آیا این روزنامه جروزالم پست اسرائیل از اسرائیل به عنوان عامل مستقیم این انفجار نام برده یا خیر، به رادیو فردا اینطور گفت:
این روزنامه نگفته که منظور خرابکاری از سوی اسرائیل بوده یا از سوی عوامل دیگه، به منبع خبر خودشم اشاره نکرده، اما ما به یاد داریم که روزنامه نیویورک تایمز توسط رونن برگمن، گزارشگر ویژه و متخصص امور جاسوسی و اطلاعاتی خودش، بارها در تیر ماه نوشته بود که انفجار کار اسرائیل بود که با یک بمب قوی از درون خود سایت صورت گرفت که برنامه اتمی ایران رو دست کم برای دو سال به تاخیر انداخت. اویگدور لیبرمن سیاستمدار و وزیر دفاع اسبق اسرائیل همون وقت گفتش که این یوسی کوهن رئیس موساد اسرائیل که خودش آمدانه عامل این افشاگری هاست در مورد انفجار نتنز. ما به خاطر داریم که بعد از انفجار نتنز مقامات ایران تلاش کردن که حادثه رو خیلی کم اهمیت جلوه بدن، ولی این رسانه‌های اسرائیلی و مقامات اسرائیلی بودن که پی در پی تاکید می‌کردن که این سالن کاملا از بین رفته و توان هسته‌ای ایران دست کم برای دو سال با تأخیر روبرو شده. دیدیم که آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم همین هفته اومدن گفتن که ما اصلا باید یک سالن تازه در مکانی کاملا متفاوت متفاوت از نطنز برقرار بکنیم در مورد رشته انفجارهای دیگری که در طول تیر ماه در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوست. حالا هر دلیلی که داشته، ما دیدیم که مرتب در اسرائیل هم رسانه ها و هم سیاستمدارانی می آمدن و می گفتن که این حوادث ممکن هست که اسرائیل در پشت اونها باشه. مقامات اسرائیلی در این حال اذعان می کنن که با وجود همه اقداماتی که چه اسرائیل و چه جامعه جهانی در قبال ایران کرده، چه تحریم های فلج کننده که آمریکا در دو سال اخیر علیه ایران داشته، بازم نتونستن که اشتیاق ایران رو برای برنامه اتمی از بین ببرن و میگن که آگاه هستن که وضع اقتصادی ایران خیلی وخیمه، ولی در این حال ایران برنامه های هسته‌ای خودش رو از بین نبرده و تزلزلی هم در پایه های حکومت ایران داده نشده و اگر ایران واکنشی نشون بده منوط و موکول خواهد بود به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
بله، فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل با ما بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ما در جهان ورزش چه خبر؟ این پرسش رو فریبرز غریب به ما پاسخ خواهد داد.
رئیس فدراسیون جودوی ایران در اولین اظهار نظر بعد از دادگاه عالی ورزش که روز چهارشنبه در مورد تعلیق جودوی این کشور برگزار شد میگوید دادگاه یک فرصت 30 روزه داده تا با رئیس فدراسیون جهانی جودو به توافق برسیم. آرش میر اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان به برداشته شدن تعلیق جودوی ایران امیدوار بود هم اظهار داشت قضاوت در مورد این موضوع در حال حاضر بسیار سخت است. فدراسیون جهانی جودو سال گذشته جودوی ایران را به دلیل تفره رفتن چند باره ورزشکاران این کشور از مسابقه دادن با جودوکاران اسرائیلی به حالت تعلیق درآورد. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که در قطر در حال برگزاری است، روز پنجشنبه تیم شهر خودرو یکی از 4 نماینده ایران در این بازی‌ها در گروه 2 برابر شباب الاهلی امارات با 1 گل مغلوب شد. شهر خودرو با این شکست در جدول گروه 2 4 باخته شد و حتی در صورت پیروزی در 2 دیدار باقی مانده شانسی برای صعود به دور بعد نخواهد داشت. اما 2 نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس و سپاهان، طبق برنامه جمعه شب دیدارهای برگشت خود را برابر حریفان عربستانی برگزار خواهند کرد. در گروه 3 پرسپولیس که روز سه‌شنبه پیش با 1 گل التهاون عربستان را شکست داده بود، جمعه شب در ساعت 22:30 به وقت ایران بار دیگر برابر این تیم به میدان می‌رود. سرخپوشان با 4 امتیاز در رتبه 3 گروه خود ایستادند و در صورت تکرار پیروزی بازی رفت می توانند اسب خود را برای رفتن به دور بعد زین کنند. حمید مطهری مربی پرسپولیس در کنفرانس خبری این مسابقه با تاکید بر اینکه حریف عربستانی را کاملا آنالیز کرده اند از بازیکنان تیمش اینگونه تمجید کرد:
اگه بچهای پرسپولیس به ما بگن که میتونن ارز خلیج فارس رو شنا کنن، ما به این حرفشون ایمان داریم، چون فوق‌العاده با غیرت جنگجو و مبارز هستن و این برای ما که به عنوان مربی کار میکنیم واقعا باعث افتخاره.
صفحه رسمی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا ساعتی پس از مصاحبه حمید مطهری با تحریف گفته‌های مربی پرسپولیس به جای عبارت خلیج فارس فقط از واژه خلیج استفاده کرد. باشگاه پرسپولیس گفته حذف واژه خلیج فارس از صحبت‌های حمید مطهری را پیگیری خواهد کرد. جمعه شب همچنین در گروه 4 سپاهان ایران بازی برگشت خود را برابر النصر عربستان انجام می‌دهد که در بازی رفت با 2 گل مغلوب این تیم شده اما به صعود امیدوار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در ادامه برنامه ملاقات رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی 34 ساله‌ای که عاشق طبیعت است و در همین زمینه به تحصیلاتش ادامه داد تا به محیط زیست، به بقای این کره سبز، تنها زیستگاه انسان کمک کند. اما حالا به دلیل همون فعالیت ها زندانی است، به جرمی ناکرده. نیلوفر بیانی که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رسانه ای شد، سالها خارج از ایران زندگی می کرد. او دانش آموخته رشته محیط زیست از دانشگاه مکگیل کاناداست و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیولوژی حفاظت از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. پس از پایان تحصیلاتش 5 سال با برنامه محیط زیست سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس همکاری کرد و در سال 96 تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در زادگاهش به فعالیت‌های محیط زیستی خود ادامه دهد. او اردیبهشت سال 96 همکاری خود را با مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان آغاز کرد. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. 6 ماه بعد نیلوفر بیانی در 4 بهمن سال 96 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشتی که آغاز ماه‌ها انفرادی و صدها ساعت بازجویی بود. 8 ماه تحمل شرایطی طاقت فرسا در سلول انفرادی بدون وکیل، بی امکان ملاقات و 1200 ساعت بازجویی های نفسگیر در بند امنیتی 2 الف زندان اوین. این شرح مختصری است از آنچه در روزهای بازداشت موقت بر نیلوفر بیانی گذشت، اما شرح مفصلتر را او بعدها در نامه‌های سرگشاده مکتوب کرد. تهدید به اعدام، شلاق یا تزریق آمپول فلج کننده، بازجویی‌های 12 ساعته در حالت ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم بند، تکرار توهین‌های جنسی از سوی بازجو و تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 ساله‌اش. اینها برخی از مواردی است که این فعال محیط زیست در نامه‌هایش آنها را مستند کرده است. اما روایت تلخ شکنجه‌ها و آزارهای روانی که نیلوفر بیانی آنها را متحمل شده بود در میان مقام‌های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت. بازجوها و شکنجه‌گران این قصه غمگین تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. و پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی و شکنجه، 10 سال زندان حکم سنگینی بود که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر بیانی صادر کرد، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم، اتهام هایی که او میگوید کاملا بی اساس است. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت نیلوفر بیانی به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد. تا این کارشناس محیط زیست که با انگیزه کمک به حیات وحش ایران به زادگاهش بازگشته بود، 1 دهه از زندگیش پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری شود.
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب در 45 دقیقه بامداد روز جمعه 27 شهریور ماه. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این مجله همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما در تماس باشید، دیدگاه ها و نظرگاهاتون رو با رادیو فردا از روش های مختلف که در اختیار شماست، اینستاگرام، فیسبوک یا از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما در میون بگذارید. دیدگاه شما برای ما اهمیت بسیار داره. خیلی متشکرم و آرزوی لحظات آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما دارم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.